بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد. المساله الثالثه التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها و اظهار شدة حبها بالشعر حرام على ما ان مقصود و جماعتون كالفاضلين و الشهيدين و المحقق الثاني و استدل عليه بلزوم تفسيحها و هتك حرمتها و ايذائها و اغراء الفساق بها و ادخال النقص عليها و على اهلها ولذا لا تزن نفوس العابیه ذوات الغیرت والحمیه انگز کر زاکر عشق بعض بناتهم و اخواتهم ولی البعیدات من قراباتهم. بحث دیگری که در رابطه با اعمال محرمه‌ای که گاهی مورد کسب قرار بگیره، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ذکر میکنن، مسئله تشبیبه. تشبیب در لغت به معنای ذکر دیگریست با محاسنش، با صفاتش، تعریف و تمجید جسمانی دیگران. تعریف و تمجید یه وقت تعریف و تمجید روحانی، اخلاقی، عرفانی، علمی، یه وقت تعریف تمجید جسمانیه. قدش اینه، رنگش اینه، ابروانش چیست، دماغش چجوره، لباش چجوره، رنگ صورتش چجوره مثلا. اون وقت اینجور تعریف کردن که طوری باشد که موجب تحریک و تحییج و تشویق و ترغیب دیگران به یک همچو زنی باشه، تعریف کردنش با شعر قد یقال که حرامه. بعضی از فقها گفتن که این نوع تعریف کردن حرامه. وقتی گفتن حرامه، خب حرام که الکی نمیشه که، باید برن دلیل پیدا کنن. آمدن تو دلیل پیدا کردن، دیدن که روایت خاصی در این مسئله نداریم که تعریف یک زنی از نظر قیافه و ظاهر بدنی و صورت و موی سر و اینا امثال اینا با شعر این حرام باشه دلیلی نداریم. چکار کنیم؟ آمدن گفتن که چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که این موجب آزار و موجب حد که حیثیت و تحییج مردم علیه اون زن میشه و خانواده اون زن، کما اینکه در میان خانواده های محترم انسان یه قصیده‌ای بگه، یه شعر مفصلی را بگه در تعریف دختر فلان شخصیت، نه در تعریف علمی، نه در تعریف معنوی، در تعریف قیافی. او وقت این شخصیت، حالا شخصیت لازم نیست مقام باشه، مقام دنیوی باشه، افراد با شخصیت، افراد صاحبان عفت، افرادی که لاوبالی نیستن، افرادی که زن و بچهشون با عفتن ولگرد نیستن. یه وقت شما میخواید یه دختری که تو خیابونها بی حجاب راه میره اینو با شعر تعریف کنی، خب پدرش خودشون خوشش میاد، بیشتر خوشش میاد. در زمان شاه خب دختراشون و زناشون رو زینت میدادن، میبردن تو جلسات بزرگ، جشنها و پارتها و رقص بازیها، هرچی بیشتر مردم اون دختر و زن اون طرف رو تعریف میکردن بیشتر خوشش میومد. اون مسئله دیگه است. سلام علیکم. صاحبان مروت، صاحبان عفت، صاحبان افراد زی شرف و با غیرت ناراحت میشن از اینکه مثلا حتی اسم دخترشون در یه جلسه بیاد، تا چه رسد که بیای در شعر قد و قامتش و لب و دندانش و چشم ابروش رو تعریف کنی و همش رو بگی. خب این ناراحت کردن دیگرانه، ایذای دیگرانه، حد کیفیت دیگرانه. خب این دلیل آوردن. شیخ یه جواب خوب میگه، میگه ولانصاف که این نمیتونه دلیل باشه. شما میخواید بگید ایذا حرامه یا میخواید بگید تشبیه حرامه؟ اگر میخواید بگید ایذا حرامه، خب در بحث ایذا صحبت کنید. ایذا به هر نوعی میخواد باشه حرامه. شما میخواید بگید حد کیسیت حرامه، خب حد کیسیت مسلمه که حرامه، گفتن نداره. اونم در تشبیب، عنوان تشبیب تعریف زن اجنبیه در یک شعر، اینو میگن تشبیب. اینو میخواییم ثابت کنیم حرامه. آمدی میخوایی ثابت کنیم چون ایزاست، چون آبروی مردم بردنه، حد کیسیت. خب اولا اونها حرامه، ولی اونها تشبیب نیستن. یکی از وسائل اونها میشه تشبیب، و ثانیاً بین اونها و این عموم خصوص مطلقه. گاهی شعر هست که تشبیب نمیشه. خب افرادی هستن که ناراحت، مثلا همین دخترای، یه دختر آزاد که تو خیابون میرفت مثلا از فلان خانواده، شعر میگه درباره اون. بله این اشکال داره. خب دیگه نه تحت کیسیت و نه آزار، اونها خودم خوششون میاد. پس باید بگیم این تشبیب چیه؟ حلاله باید بگیم دیگه. چرا؟ چون دلیلی نمیامد دیگه. دلیلش این بود که آزار باشه که نیست، حد کیسیت باشه که نیست، طرف راضی باشه که هست، پدرش راضی باشه که هست، دیگه این حرفا نداره. که گاهی هست که مسئله آزارم باشه یا حد کیسیتم باشه هست، ولی شعر نیست. ممکنه انسان من شعر نگم اصلا، زید شعر نگه اصلا، بیاد مثلا توی جماعت میگه. بعض هستن ها، ما هم گاهی از این گناه هم میکنیم، گناه هست. اصلا میاد فلان کس یه دختری داره خیلی فلانه، یه خواهر داره خیلی چیه، یه زن داره خیلی، اینا خلاف شره، اینا تحریک اجنبی نسبت به اونر، رغبت ایجاد کردن در دل دیگران نسبت به اجنبیه هاست. این در نسل هم که باشه، شعر هم که نباشه چیه؟ اگر ترغیب و تشویق به معصیت باشه حرامه، فرق نمیکنه. خب این نشد. بعد آمدن، خب به قول معروف میگن شعر گفتن در قافیهش گیر کردن دیگه، چیکار کنن؟ گفتن تشویق حرام، باید دلیل پیدا کنن. این است که مجتهد اینجور نمیشه. مجتهد اینو یادتون باشه، اگر میخواید مجتهد باشید تو ذهنتون اول فرو نبرید، بعد برید دلیل پیدا کنید. آدم اول یه چیزی رو بپذیره بعد برید دنبال. 250 سال لااقل مجتهدین ما مقلد بودن. چرا؟ برای اینکه حرف شیخ طوسی رو قبول میکردن، هی تا آخر تا مدتی مقلدین شیخ طوسی بودن، خودشون هم خبر نداشتن، چون هرچی شیخ طوسی بود قبول میکردن، بعدم نگاه میکردن به روی. الان هم ایده یه همینطور هم فرق نمی کنه. ولی خب یه ابن ادریس آمد که بهش گفتن فهل الفقه ها، نره فقه ها، گفت آخی شیخ طوسی برای خودش رجلون، انا هم رجلون، خب من باید برم از روایات استفاده کنم. مقام و عظمت و قدس و تقوای شیخ طوسی جای خود مورد احترام، اما دیگه من مقلد شیخ طوسی که نیستم که. ولی مجتهدین ما مقلد بودن. چرا؟ برای اینکه حرف شیخ طوسی رو قبول میکردن، هی تا آخر تا مدتی مقلدین شیخ طوسی بودن، خودشون هم خبر نداشتن، چون هرچی شیخ طوسی بود قبول میکردن، بعدم نگاه میکردن به روی. الان هم ایده همینطور هم فرق نمی کنه. ولی خب یه ابن ادریس آمد که بهش گفتن فهل الفقه ها، نره فقه ها، گفت آخی شیخ طوسی برای خودش رجلون، انا هم رجلون، خب من باید برم از روایات استفاده کنم. مقام و عظمت و قدس و تقوای شیخ طوسی جای خود مورد احترام، اما دیگه من مقلد شیخ طوسی که نیستم که. در اجتهاد نباید اینجور بود که اول یه چیز رو گفت بعد در قافیهش گیر کرد، باید اول رفت قافیهش رو پیدا کرد بعد شعر رو درست کرد. اول باید دلیل رو پیدا کرد بعد شعر رو درست کرد. خب این نشد، این حرف رو در رابطه با تشبیب نتونستن این کار، خب نشد. بعد آمدن گفتن خب بس دلیل دیگه چی؟ گفتن ما خلاصه از ذوق شعر و از مذاق شعر میفهمیم که هرچی که تحریک و تحریص به معصیت باشه و تشویق انسانها به این زنای اجنبی و فلان این چیزها و تو دلش یه چیزی ایجاد بشه باشه حرامه. مثلا ما در روایات داریم که نگاه نکنید به زنهای مردم، آیه داریم و آزنا نگاه نکنن به نامحرم، در یه خونه تنها با اجنبیه ننشینن، یه زن اینجا نشسته جاش گرم شده بلند شده فوری یه کس دیگه نره اونجا یک مرد بنشینه، از این جور مسائل از مذاق شر میفهمیم که این چیزا رو شارع مقدس اسلام دوست نداره. خب اینم روشنه، ما هم میگیم بر منکرش لعنت. این دیگه چه ربط داره به تشبیب؟ گاهی تشبیبه که اینجور میشه ترغیب میکنه دیگران را به چیز، ولی خیلی گاهی هم تشبیب نیست. همین علما اکثرشون در رابطه با متول و مغنی که خواندن چقدر شعرهای اینجوری خواندن، بله چقدر شعر خواندن، همه شعرهای که در چیز خواندن دیگه همین بوده، همه آمت جر آه اومت است جندلیست جایی و انتی به مر آمن ساده و مست جایی، شروع میکنن قصیده های عرب رو از اول تا آخر در متول و مختصر و مغنی، همه شعرها اینجوره دیگه. اون وقت اسم هم میبره و انتی به مر آمن ساده، خب اسم هم میبره ساده، خب اسم زن معشوقش دیگه، یا از مان عبدت واضحا مفلجا و مرسنن و فائمن چی بله اینا را، خب اینا همه از مان اسم اون طرفه زن دیگه. پس گاهی شعر است گفته میشه و موجب تحریک و تشویق نمیشه، گاهی نثر است شعر نیست گفته میشه و موجب تحریک و تشویق علیه اجنبیه میشه. خب این هم مسلمه که مطلقا نمیتونیم، ولی سر شیخ آخرش میگه با همه این حرفا فیش کار، نمیتونیم ما به حرمتش 100% فتوا بدیم. توجه کرد؟ خب این در صورتی است که طرف بشناسد، سامع بشناسد که من کیو دارم میگم. اگر نشناسد کی؟ مثلا بگم یک زنی است که چی است و چی است و چی است، کلن اگر کلی بگم چی؟ میگن اشکال نداره. اگر اجمالم بداند چی؟ میدوند که من از خانواده مثلا فرض کنید که فلان طایفه دارم یک نفر را تعریف میکنم، ولی تو اون طایفه 100 تا دختره، نمیدونه کدومشو میخوام تعریف کنم، این چی؟ بازم بعضی گفتن اشکال داره، بعضی گفتن اشکال نداره. در رابطه با زن مسلمان مؤمن در رابطه با زن مسلمان سنی چی؟ باز بعضی گفتن چون نگاه کردنش حرامه، اینجور تعریف کردنش هم حرامه. بعضی گفتن نه نداره. کلن اصلا دلیل بر تشبیب نداریم جز این مسائل، و این مسائل هم اگر باشه ولو شعر هم نباشه چیه؟ حرامه دیگه، مربوط به شعر نیست. ولذا امام امت در اون کتاب درس هم در درسشون هم در کتابشون دیگه این مسائل رو ننوشتن و در درسشون هم زیاد نگفت. چی گفته صحبت کردن با زن حرامه؟ خیلی خوب، بس به خاطر بس به اون جهت حرامه. پس تحییج شهوت حرامه، ترغیب مؤمنین به شهوت و علیه زنهای مسلمان حرامه، نه شعر گفتن در این زمینه. کلن فرق نمی کنه دیگه. اون عنوان تشبیه میخواییم بگیم در میان محرمات نداریم، ولی عنوان تحییج شهوت خب بله، اون مسئله دیگه. المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. تشبیب یعنی شعر گفتن، مدح کردن، تمجید کردن. الان میخواد بگه معناش چیه. این تشبیب مرئه معروفه، نه معروفه بد، یعنی معروفه معلومه، مراد از معروفه یعنی معلومه مشخص. تشبیب مرئه معلومه مؤمن محترمه حرامون، اون حرامون بعدن میاد. اون وقت تشبیب چیه؟ به هوه کمافی جامع المقاصد، تشبیب اینه ذکر و محاسنها. انسان بیاد محاسن ظاهری و جسمانی مرئه را بگه و اظهار شدت حبها، و اظهار کند انسان که من این مرئه را زیاد دوست دارم. بیشتر با شعر گفتن حرام. علاما عن المبسوط و جماعت کالفاضلین و شهیدین و المغرسانی، اینها فرمودن که حرامه. و استدل علیه، استدلال شده به حرمت این به لزوم تفضیح ها، چون اینجور شعر گفتن لازم گرفته تفضیح یعنی بی اعتبار شدن، حد کیسیت این زن را، و حد که حرمت ها و ایزای ها و اغراء الفساق بها، فساق را تحریک کردن به سوی این زن، و ادخال نقص علیها، در جامعه بی اعتبار کردن، نقص نقص اعتباری، نقص آبرویی، و علا اهلها، نقص وارد میشه بر خودش بر اهلش. ولذاست که لا ترزن نفوس العابیه ذوات الغیره والحمیه، هیچ وقت انسانهای با افراد متدین، افراد صاحبان غیرت، صاحبان عفت و صاحبان تعصب حاضر نمیشن که ان یذکر ذاکرون یه نفر ذکر کند عشق بعض بناتهم و اخواتهم بل البعیدات من قراباتهم، بیاد یک شاعر درباره دخترش، مثلا خواهرش یا فامیل دورش، حتی در شعر عشق خودش رو نسبت به اونا اظهار کند. اینه دوست ندارن افراد متدین و متعصب و صاحبان غیرت. بعد شیخ میگه که ول انصاف ان هذه الوجوه، این حرفا چو گفته شد لا تنحز لاثبات تحریم، دلیل بر حرمت تحریم نمیشه، چون اکثر اینها که این گفت حرام نیست، بعضی هاش حرامه. ما کونه اخص من المدعا، ما مدعامون اینه که شعر گفتن در رابطه با مدح زن معلوم حرامه. خب این ادعاش اینه که ایزا حرامه، حد کیفیت حرام. اگر کسی شعر گفت ولی حد کیفیت نیست، ایزا نمیشه، طرف آزار نمیشه، خودم خوشش میاد، بس نباید حرام باشه دیگه. این دلیل خاص از ما مدامنه کل تشبیه حرامه. دلیل شخص چرا؟ از قد لا یتحقق و شیء من المذکورات فی تشبیه، گاهی هیچ کدام از این نمیدونم آزار و حد کیسیت و نقص وارد کردن اینا در تشبیه گاهی ایجاد نمیشه. بل و اما منه من وجهن، بلکه این از این ادله از یه جهت هم اهمه، چون گاهی در نثر هم میشه انسان شعر نگه ولی در نثر نشسته تعریف میکنه دختر فلانی راست، پدرش بشنوه ناراحت نمیشه، حد کیسیت براش نمیشه. پس این دلیل از یه جهت اهمه از یه جهت خاصه، دلیلمون درست نیست. فَإِنَّ تَشْبِيبَ بِالزَّوْجَةِ قد توجب اکثر المذکورات. گاهی هم حتی آدم شعر میگه ولی اجنبی نیست، زن اجنبی نیست، شعر میگه در رابطه با زن خودش، در رابطه با زن خودش. بعض دیوانه ها میان تو در میان جامعه زن خودشونو تعریف میکنن از نظر قیافه و فلان و این چیزا. خب قد توجب اکثر المذکورات گاهی موجب میشه که مثلا فرض کنید که اقراء الفساق بها موجب میشه یا نمیشه؟ پس باید بگیم اینم حرامه. اگرم بگیم حرامه، از این باب حرامه، از باب اقراء الفساق حرامه، نه از باب شعر گفتن. تشبیه حرام نیست، اقراء الفساق حرامه. همین ایشون همین داره میگه، میگه دایی نداریم به شعر گفتن رو بگیم، تشبیه لزوم نداره عنوان تشبیه رو بیاریم. و یمکن ان یستدل علیه، بازم ممکن استدلال بشه به حرمت تشبیب به ماسیجی من عمومات حرمت لح و الباطل. گفتن مثلا قدف لح المؤمنون الذین آمن اللغ و مورزون فلان فلان، یکی از صفات مؤمن اینه که از لح مثلا دور باشه، لح و لح. خب این هم اینجور شعر گفتن یه نوع لحوه. یا مثلا باطله، مثلا مؤمن هیچ وقت دنبال باطل نمیره، اینجور شعر گفتن یک نوع باطله ایست. ولی خب این دلیل اصلا به انشاءالله بعدا خواهیم خواند که هر لحوی حرام نیست. و الا الان بعضی از آقایون دارن مثلا فرض کنید که با انگشت اونجور باز میکنه، اینجور میکنه، این لحوه دیگه، با ریششون باز میکنه، این لحوه، امیشه حرام. هر لحوی حرام نیست، این انشاءالله خواهیم خواند، یا هر باطلی حرام نیست. و ما دل علی حرمت الفحشا، ممکنه بعضی استدلال کنن که این یه نوع فحشاست و دلیل داریم که ما فحشا را اشاعه دادن، ارتکاب فحشا شدن حرامه، مؤمن مرتکب فحشا نمیشه، اینم یک نوع فحش فحشاست. خب بله اگه فحشا باشه به عنوان فحشا حرام میشه، اون مربوط به شعر نیست. و منافات للافاق افاف المأخوذ فی العداله، منافات داره با اون عفتی که در عدالت، شخص عادل باید عفیف هم باشه، عفت زبان هم داشته باشه. اینجور آدم ها عفت زبان ندارن که زنهای مردم و دختران دیگر هم بیان. خب این اولا معلوم نیست که در رابطه با این یه همچه عفتی هم در عدالت شرط باشه، در عدالت شرطی که گناه کبیره نکند، گناه صغیره هم اصرار نکند. اگر گناه خوب گناه، اگر نیست که دیگه نمیشه گفت که حرام. اگر هم باشه خب در رابطه با عادل از عدالت میندازه. حالا ببینیم این واقعا این گناه هست یا نه، ما داریم اینو اثبات بخوایم بکنیم. خب و فحوا ما دل علی حرمت ما یوجب ولو بعیدن تحییج القوت الشهویه بالنسبه الی غیر الحلیله، ما دلائلی داریم که ولو با وسائل بعید انسان یک عده را، یک شخص را، عده ای را تحییج قوه شهویه بکند در اونها به نسبت به زنهای اجنبی. خود تحییج قوه شهویه به نسبت به زنهای اجنبی حرامه. خب وقتی که در نثر گفتن حرام باشه، به قولشون در شعر گفتن چون اوقاف نفوسه بیشتر حرام میشه، به فحوای این استدلال کنیم. خب اینم معلوم میشه در جایست که اگر تحییج گواه شهویه بشه، این به عنوان تحییج گواه شهویه حرام میشه، نه به عنوان تشویب. مثل ما دل علی المنع عن النظر، مثل کسی که، مثل روایاتی که مثلا دلالت میکنن به این که نگاه نکنید به زنای اجنبی. چرا؟ لانه سهم من سهام ابلیس. نگاه کردن رو به خاطر این که چون تحییج گوه شهویه میکند، به قول بابا طاهر عریان میگه که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، چو دیده اونچه بیند دل کند یاد. بله این سهمت من سهم شیطانه، فوری وارد دل میشه، خب نباید باشه. یا مثلا والمنو عن الخل و بالاجنبیه، گفتن در یه خونه با زن اجنبی تنها نمان، لااقل در خانه رو باز بذار. لان سالس همش شیطان، با یه اجنبیه که تنها ماندی خب شیطان تشمی میاره. و کراهت جلوس رجل فی مکان المرحت دا یبرود المکان، گفتن مکروهه که یه مرد بنشینه در جای یک زنی که نشسته اونجا رو گرم کرده تا موقعی که سرد بشه، مکروهه. و به رجحان تصدر النسار اهل ذمه، گفتن حتی پیش زنهای اهل ذمه هم نشین، از اونها هم دور باش، خودتو بپوشان. لأنهن یصفن لأزواجهن، میرن پیش زوجهاشون تعریف میکنن، مثلا میگن چی شد چه گذشت. و تصدر عن السبی الممیز الذی یصف مایرا، حتی گفتن که مثلا خب یه دختر یا یه زن یا یک مرد پیش بچه ممیز، با اینکه حرام نیست لباس، ولی گفتن که باید تستر کنه. چرا؟ چون بالاخره اون بچه ممیزه، وقتی عورت این را ببیند از طرف مقابل به حساب، از طرف مخالف تحریک میشه، تحییج قوه شهویه میشه، ولو بالغ نیست، ولو اون قوه شهویه یه ذره درش هست. بله صاحب کنه دلما. و تصدر عن السبی الممیز الذی یصف مایرا، سبی ممیزی که اونچنان تشخیص میده که بالاخره تعریف میکند اونچرا که ببینه، اثر میذاره درش. و نهی فی الکتاب العزیز عن ان یخزن بالقول، در کتاب عزیز در آیه شریفه است که ولا تخزن بالقول حتی یتمع فی یتمع الذی فی قلبه مرض، توجه کرده؟ میگه با ناز و کرشمه خضوع در قول، اینه حتی نازک و نارنجی و با ادا و اطوار حرف زدن، اینجور حرف نزن، زن نباید اینجور با مرد حرف بزنه، تا اینکه تو دل کسانی که مرض است، که اکثر مردم دلش مرضه، اکثر مردم دلشون مرضه، و این یک چیزیست که فوری اون مرض رو تحریک میکنه، یکی از چیزا. ولی عادی حرف زدن نه دیگه، اشکالی نداره. اونی که حرامه خضوع در قول حرامه. خضوع در قول بعضی خیال کردن که خضوع مثلا قربانت بشم اینجور تواضع کردنه، نه، تنها اون نیست، یکی از خضوعها اونه، درسته، ولی مهمترین خضوع این است که انسان، یعنی یک زن، یک دختر با ادا اطوار، با صدای نازک، با ناز و این حرف بزنه که موجب تحریک دیگران باشه. فیتم الذی فی قلبه مرض. و داریم در کتاب عزیز که ان یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، خدا نهی کرده که زنا موقع ناه رفتن همچون تاختوخ راه برن، که خودشون سابقا هم آخه به پاهاشون هم چیز میبستن دیگه، دیروز گفتیم خلخال میبستن، وقتی که تاخت میزدن به پاهاشون زمین، اونا هم جنگ جنگ میکردن، توجه کردیم؟ تاکتوخ گوشه با جنگ جنگش قاطی میشد، موجب تحریک میشد. و اینا بله که اینا همه به خاطر ایناست. الا غیر ذالک من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها، ما از مذاق شر، از این محرمات شرعیه، از این مکروهات شرعیه میفهمیم که حرمت ذکر المرأت المعینت المحترمه، میفهمیم که حرام یک زن را یه جور، یک زن معین را یه جوری تعریف کنی که بما یحید شهوه علیها، دی شهوت دیگران را نسبت به اون زن تحریک کنی، خصوصا ذات البعل الذی لم یرز الشارع به تعریض آل نکاح به قول رب راغ بن فیک، خصوصا درباره زنهای شوهرداری که حتی شارع راضی نیست. این کلمه را ببینید، درباره زن شوهردار و زن عده‌دار حتی کسی این کلمه را بهش بگه، بعدن ولو از شوهرش طلاق بگیره نمیتونه اینو باهاش ازدواج کنه. مثلا رب راغ بن فیک، حتی خودش نمیگه، به یک زنی بگه که شوهر داره یا در حال عده است، ممکنه شوهرش رجوع کنه در حال عده است، به زن عده‌دار و شوهردار بگه که خب بابا تو خیلی خواستگار داری، مثلا چرا خودتو اسیر کردی، خیلی ها تو را میخوان، همین که خیلی، حتی نگه من تو را میخوام، همین که خیلی ها تو را میخوان، همین که این بگه شارع تحریم کرده اینو، و همین باعث میشه که اگر از شوهرش هم طلاق بگیره این نتونه باش ازدواج کنه. توجه کردید؟ شارع فرموده حتی شارع راضی نیست به یک زن شوهردار بگن رب براغ بنفیک، چه بسا تو را افرادی هستن میخوان. نعم خود خطبت النساء در اون زاده این که در موقعی که شوهر داره یا در حال دست حرامه، نه حرامه، و بعدم بعضی حرمت به حرمتش هم فتوا دادن، به حرمتش هم فتوا دادن. نعم لوقیل به عدم حرمت تشبیب بالمخطوب قبل العقد، بله بعضی ها گفتن که تشبیب به نامزد، مخطوب نامزد رو میگن، کسی که قبلا با کسی، مثلا البته نامزد فعلی مخطوبه نیست، نامزد های فعلی معقوده است، در واقع زنشه، اصلا عقد رو میخونن بعد برای عروسی صبر میکنن یه سال دیگه عروسی، این معقوده است. مخطوبه اونه که رفتن خواستگاری، یا قدیم اینجور بود یه انگوش دستش کردن اسمش گذاشتن مانده، این مخطوبه را بعضی ها گفتن جب نداره، آدم زن خودشه دیگه تقریبا تعریف بکنن. بل مطلق و منجراد و تزویجها، بلکه گفتن که مطلقه، هر کسی که میخوای باش تزویج بکنی ولو خطبه هم نکردی اب نداره. لم یکن بعیدن، اگر بگیم حرام نیست بعید نیست، چرا؟ لعدم جریان اکثر موضوع کرفی ها، چون اکثر این دلیل ها دیگه در اینجا نمیاد، چون میخواد خودش بگیره و تحریک دیگران نیست و اینا. ولی ول مسئله رو هم رفته میخواد بگه شیخ، ول مسئله غیر صافیت عن الاشتباه و الاشکال، نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم تشبیه حرامه، اگر اینها باشه به این عنوانا حرامه، اگر نباشه نه دیگه نمیتونیم بگیم. ثم ان المحكي عن المبسوط و جماعتن جواز التشبيه بالحليله، ولی به زیادت الكراهه عن المبسوط، آدم به حلال خودش تشبیه کند، یعنی شعر بگه در رابطه با حلال خودش، زن خودش، این عیب نداره، البته مبسوط گفته که مکروه. و ظاهر الکل جواز تشبیه بالمرأة المبهمه، تمام فقها گفتن که تشبیه در رابطه با زن مجهول عیب نداره. به انگ تخیل امرأة و تشبب بها، یه زن خیالی برای خودش بسازه در ذهنش، شعران و ان اینجورن دیگه، بعد اونو شعر میکنن بگن در بارش، عیب نداره. خلاصه هر لحظه باعث حرام نیست گفتیم دیگه، اگر شهوت انگیز در جامعه باشه بله، اونم مسئله دیگه است. حرام. و اما المعروف عند القائل دون السامع، اما زنهای معروف یعنی معلوم عند القائل، اما سامع نمیدونه من درباره کی دارم حرف میزنم، من خودم میدونم درباره کی دارم شعر میگم. سواء علم السامع اجمالا به قصد معینتین املا، فرق نمی کنه، سامع میداند که من یه شخص رو معینی رو قصد کردم، یا اصلا سامع نمیدونه که من شخص معینی رو قصد کردم، ففیه اشکال، آیا حرامی یا نه اشکال. و فی جامع المقاصد کما اما عن الحواشی، مرحوم جامع المقاصد مانند حواشی شهید فرموده الحرمه فی صورت الاولا، گفته در صورتی که سامع بداند که من دارم درباره یه شخص معین حرف میزنم ولو نمیدونه اون معین کیه، باز اونم حرامه. و فی اشکال، اینم اشکال داره بگیم حرامه، شیخ میگه من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم، چون دلایلی که برای تحریم گفتن در اینجا دیگه اکثرش نمیاد، چون طرف نمیدونه، نه ایزا میشه نه تحریک قوه نسبت به یک نفر میشه، فقط میتونه تحریج قوه شهوانیه ممکنه بکند مطلقا، اگر این حرام باشه کرام. و کذا اذا لم یکن هنا سامعون، اگر کسی تو خونه خودش تنها نشسته برای خودش شعر میگه چه، اینم حرمتش اشکال داره، یعنی معلوم نیست حرام باشه. و اما اعتبار الایمان، حالا زن مؤمنه حرامه یا زن سنی هم اب نداره. و اختاره فی القواعد و تذکره، مرحوم علامه در قواعد و تذکره فرموده که ایمان بود، یعنی زن مؤمنه بود. و تبعه بعض البزرگان، لعدم احترام غیر المؤمنه، گفتن غیر المؤمنه احترام نداره که. در جامع فی جامع المقاصد کما ان غیره، حرمت تشبیه به نساء اهل خلاف حتی برای سنیا مرامه و اهل ذمه مرامه. چرا؟ لفه و حرمت نظر الهین، وقتی نگاه کردن حرامه شعر دربارشون گفتن به تقل اولاست و نک و نگزه به جامع المقاصد اشکال میشه. چی اشکال میشه؟ به حرمت نظر لانسای اهل الحرب من نو سر را به جواز تشبیه. میگیم جناب جامع المقاصد شما میگی به اهل خلاف رو تشبیه کردن حرامه، چون نگاه کردن حرامه. ما به شما نقض وارد میکنیم، شما خودتون گفتید که به اهل حرب یعنی محاربین، به زنهای محاربین هم نگاه کردن حرامه ولی تشبیهشون جایزه. پس اگر نگاه کردن حرام بودنش موجب حرمت تشبیه میشه، باید در اینجا هم بشه. چه فرق میکنه؟ و بله؟ نه قیاس نمیشه، میگه یک چیه. آخ دلیل دیگه که نیاورده، روایتی که نیست که قیاس بشه. اون میگه به این جهت ما میگیم حرامه که چون نگاه کردن حرامه. ما میگیم همین دلیل شما در اونجا هم هست، این تعمیم العله است، قیاس نیست. و نقضه به حرمت نظر الی نساء اهل الحرب، میگیم که جناب جامع مقاصد شما خودتون فتوا دادید که نگاه کردن به نساء افراد محارب حرامه. ما انکه یعنی ما انهو یعنی جامع مقاصد سر به جواز تشبیه بهن، با اینکه گفتید نگاه کردن حرامه گفتید تشبیه جایزه، این درست نمیدونم. بالاخره و مسئله مشکلتون من جهت الاشتباه فی مدرک اصل حکم، تمام بدبختی های ما در مدرک اصل حکمه که اگر مدرک در دست ما باشه میفهمیم که آیا مخالف را میگه، آیا ذمی را میگه، آیا مؤمن را میگه، کدوم تشریف را میگه. مدرکی نداریم، فلعی میخواییم دلیل بیاریم. اینا اخلاقیه، انشالله میخونیم. و کیف کان، اونا برای منبر خوبه. فاذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه لم یحرم علیه الاستماع کما صرح به فی جامع المقاصد. خب حالا من یک مسلمان نشسته بودم یک گوشه، یک شاعر دنگش گرفت یک شعر درباره یک زنی گفت، من سامع مسلمان نمیدونم آیا این شعر که میگه شعر حرامه یا شعر حلاله، گوش کردنش چجوره، کل شعر این لکه حلال جاری میشه. و کیف کن فایزا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه، در این شعر آیا شک میکنه که شرایط حرمه هست یا نه، لم یحرم علیه الاستماع کما سر در جامع المقاصد. این در رابطه با دخترها و زنها. و اما تشبیه بالغلام، بیاد کسی پسر بچه را اینجور تشبیه کنه، و هو محرمون علی کل حال کما هن الشهیدین و المحق الثانی و کاشف اللسان. چرا؟ لانه فحش محض، مسلما این دیگه از فحشاست. فیشتمل علی الاغراب القبیح، شامل میشه اغراب قبیح را. بازم اینجا هم بهش میگیم شعر باشد نباشد، اغراب قبیح باشد حرامه، اغراب قبیح نباشد به چشکال نداره. کسی میگه خداوند به مثلا به فلانه یک پسر داده جمالش این حضرت یوسفه، یکی از فضلای بزرگان عاشق جواد در این درس خارجش در همین شهر مکاسبش نوشته که اون وقت باید اکثر روزخونا خلاف شهر بکنن، بالا من بر میرن میگن که حضرت علی اکبر قامتش چجور بوده، قیافهش چجور بوده، ابروانش کشیده بوده، یا مثلا در رابطه با امام زمان سلام الله علیه ما این همه تعریف میکنیم. این چه اغراب قوی نیست که جمال مردم رو ذکر کردن صرفا به خاطر به قصد این که فرض کنید که حتی قدرت خدا رو میخواد ذکر کند، ان الله جمیل و یحب الجمال، اشکال نداره. اونی که اغراب قبیح باشد طوری ذکر بکنی که موجب تشویق و تحیید شهوت باشد حرامه، سبا امکان شعرن او میرن فرق نمی کنه دیگه، همش حرامه، اونم همینطوره. وعن المفاتیح ان فی اطلاق الحکم نظر، در مفاتیح دارد که نه مفاتیح عاشق عباسا دل ان فی اطلاق الحکم نظرن، در اطلاق حکم نظره، بله مفاتیح الکرامه، بله بله فرق نمی کنه، حکمش یکی دیگه، مرد زن نداره. خب این مسئله تمام شد، میرسیم به مسئله بسیار مهم اجتماعی امروز ما، المسئله الرابعه، تصویر صور ذوات الارواح حرام اذا کانت صوره مجسمه. ببینید بحث رو امروز مقدمه‌اش رو می‌خونیم، چند خط می‌خونیم، ان شاءالله مسائل رو بعداً می‌گیم. ببینید در رابطه با صورت چند جور بحث خواهیم کرد ان شاءالله. یک، عکاسی رو شیخ انصاری اینجا نیاورده، این عکس گرفتن ها با این دستگاه های عکاسی مطلقا حلال جایزه و هیچ اشکال نداره، اینو بعد از ادله انشاءالله خواهیم گفت، این در نظرتون باشه. اونی که بحث میشه در اینجا نقاشی کردنه، نقاشی کردن کل صورت جاندار، انسانن کانه و حیوانا، نقاشی کردن نصف روب جزی از صورتها و بدنهای جانداران، انسانن کان و حیوانا، نقاشی کردن نباتات، نقاشی کردن مخلوقات دیگر مثل آفتاب، ماه مثلا، نقاشی کردن اون چرا که عرفن یا هم عرفن یعنی واقعا خلقت پروردگار، مخلوق پروردگار حساب بشه، هرچی میخواد باشه. پس این چهار تا بحث در رابطه با نقاشیه. بعد میریم سراغ مجسمه سازی. بحث سر اینه که آیا مجسمه سازی چطوره؟ مجسمه غیر از نقاشیه، ساختن مجسمه های جانداران یک مسئله است، ساختن مجسمه های نباتات، ساختن مجسمه های مخلوقات دیگه، ساختن جزئی و نیمی از این مخلوقات در یک مثلا یک سرگردن میسازه مثلا، اینا همه بحثایی است که خواهد شد. و آیا مجسمه به کل اطلاق میشه یا نصفش هم اطلاق میشه مجسمه، اینم بحث خواهد شد، در اینجا صحبت خواهیم کرد. و بعد هم یکی از مسائلی که در اینجا صحبت میکنیم این است که ساختن مجسمه های بت‌ها و چیزهایی که مورد عبادت و پرستش زمان بت‌پرستی بوده، خب اینا هر کدام یک عنوانی داره، یک مسئله داره، انشاءالله باید بخونیم. خب اینجا هم مثل سایر مسائل، اونی که در اصل اولی داریم چی چیه؟ حلال بودنش. اصل اولی اباحه و حلاله، این حرف درش نیست. در رابطه با ساختنش یک مسئله، باز دوباره همه اینها هم نقاشی هم مجسمه. در رابطه با خرید فروشش این دو مسئله، در رابطه با نگهداریش اینم سه مسئله، در رابطه با استعمال و استفاده کردن در زینت و اینها اینم میشه چند تا؟ چهار تا مسئله. همه این چهار تا مسئله را در رابطه با نقاشی ها، در رابطه با مجسمه ها که هر کدام شده بود چهار تا، باید بحث کنیم، انشاءالله مشخص باشه که یکی از چیزهاست که در جامعه ما به حساب مورد عمل هست و مردم اشتغال دارن به اینها و متنابه. توجه کردید؟ اینو باید بحث کنیم. خب پس حکم اولی باها، این در نظرتون باشه، ما باید بریم دنبال دلیل هایی که اقامه شده برای حرمت. اولا روایات رو بخونیم، بعد ببینیم از روایات چی میتونیم در بیاریم، کدوم یک از اینها را روایات میگه حرامه یا نمیگه حرامه، اینا را دیگه روایات یه مقدار امروز میخونیم، میمونه برای فردا. المسئله الرابعه، تصویر صور ذوات الارواح حرامون، صورت کشیدن، تصویر یعنی کشیدن و درست کردن صورتهای صاحبان روح، جانداران و روحداران، حرام اذا کانت صوره مجسمه، اگر این تصویر مجسمه باشد، مجسمه باشد حرامه، بلا خلاف این شیخ میگه بلا خلاف فتوان و نسن. فعلا حالا شیخ اینجا میگه اجماعیه، اختلافی نداریم هم در فتوا هم در روایات. شیخ میگه در رابطه با مجسمه اختلافی نیست.
خب
در رابطه با مجسمه جانداران ها خوب یادتون باشه. و کذا ما عدم تجسم، حتی مجسمه هم نباشه، نقاشیش صرف باشه، اونم حرامه، البته وفاقا، نه اجماعا و نه روایتا، وفاقا لظاهر النهایه و صریح السرائر و محکی و المحکی عن حواش الشهید و المیسیه و المسالک و ایزاه النافع و الکفایه و مجمع البرهان و غیره. اینا گفتن نقاشی انسانها و حیوانات که جان دارن نقاشیم حرامه. چرا؟ للروایات المستفیزه، به خاطر روایات بسیاری که در این زمینه وارد شده، مثل قول علیه السلام نها انتونگش شیء من الحیوانات، نهی انتونگش شیء یونگش شیء من الحیوان علی خاتم، نهی شده که نقش بشه چیزی از صورتهای حیوانات بر خاتم، روی انگشتر. اونی که روی انگشتر نقش میشه نقاشیه، مجسمه نیست. توجه کردید؟ این یکی، این یک روایت. و قول علیه السلام نهی عن تزویق البیوت، نهی شده از تزویق بیوت. تزویق چیه؟ سائل میگه سوال کردم گلتو و ما تزویق البیوت، تزویق البیوت چیه؟ قال تصاویر و تماثیل، انسان بیاد خانه خودش رو نقاشی کند با تمثال ها. تمثال مثال های روحانی را میگن، مثال انسان یا مثال حیوان. سابقا زیر عکس ها تمثال مبارک فلان می نوشتن، تمثال همون عکس. من نگفتم گید روحانی، گفتم تمثال مثل روحانی را میگن. هیچ وقت زیر درخت نمی نوشتن تمثال مبارک حضرت درخت. من توجه کردی؟ تمثال اصلا انسان ها در رابطه انسان میگن. توجه کن. ول متقدم ان تحفل عقول، اونی که در روایت تحفل عقول گفتیم، چی گفتیم در اونجا؟ امام صادق چی فرمود؟ و سن این روایت ها و صنعت صنوف تصاویر، امام فرمود که صورت کشیدن و اصناف صورت کشیدن صنعتش عیب نداره، جایزه، ما لم یکن مثال روحانی، مادامی که مثال های عکس های جاندارن نباشه. و قالوا علیه السلام فی عدت اخبار، در روایات است من صور صورتا کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فیها و لیس بنافخ، کسی صورتی را بکشه خداوند روز قیامت بهش میگه فوت کن توش تا روح پیدا بکند، ولیس اینم نمیتونه دیگه روح بهش بده، نفخ روح چون نمیتونه بکند، خداوند او را عذاب میده به خاطر امین. خب این روایاته، ولی وقد یزدهر اختصاصها بالمجسمه. مرحوم شیخ میگه بعضی آمدن گفتن که این روایت اخیری ها، من صور صورتا کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فیها را، گفتن این مخصوص مجسمه است، مخصوص نقاشی نیست. چرا؟ چون گفتن نقاشی چیزی نیست که خدا بگه که توش فوت کن، این مجسمه است که خدا میتونه بگه که توش نفخ روح بکن، فوت کن تا درست بشه، نقاشی جرمی نیست اینا. بعد آمدن فقها جواب دادن که نه، منظور اینه که خب بالاخره نقاشی رو دیوار هست دیگه، رو کاغذ هست دیگه، اون منگوش علیه جرمه بالاخره، این اول. و ثانیا خود نقاشی اجزا و اجرامی داره و ثالثا توجه کردید اینا مهمه. والحاصل بله وفی ان النفخه یمکن تصور، بله ولی وقد یستظهر اختصاصها بالمجسمه، بعض گفتن این مخصوص مجسمه است. چرا؟ من حیث ان نفخ روح لا تکون الا در جسم. خب و ارادت تجسم نقش
ببخشید و ارادت تجسیم و نقش مقدمتن لنفخ ثم نفخ فیه خلاف ظاهر. این واو دفع دخله، یعنی این قلت که مراد از این روایت اینه که اول خدا میگه این نقش را مجسمش کن یا خودش مجسمش میکنه در روز قیامت مقدمتن لنفخ ثم نفخ، بعد میگه نفخ کن. توجه کردید؟ مراد اینه در روایت بگیم، ولی ایشون میگه اینجور اراده کردن خلاف ظاهره. پس ما نمیتونیم بگیم مراد نقش است، باید بگیم مراد مجسمه است. توجه کردید؟ و فیهی شیخ میگه نه، این حرف رو ما قبول نمی کنیم. چرا؟ ان نفخه یمکن تصوره فی نقش، در نقش هم ممکنه نفخ باشه. چطور؟ به ملاحظت محله، محل نقش بالاخره جرمه دیگه. این اولا. بل بدون ها، بدون ملاحظه نقش هم میشه، بدون ملاحظه محل هم میشه، چون خودش اجرام داره علاوه میشه. خب بالاخره داریم در روایت که در مجلس هارون بود، هارون یکی از دلقک ها را آورد اونجا که شعبده باز بود، این نهار گذاشته بودن جلو خدمت امام موسی جعفر سلام علیه هم بود، و اونجا وقت حضرت دستش برد مثلا اون گوشتی را برداره، مرغ بود چی بود، اون شعبده باز یک کار کرد که اون از جلوش برداشته شد و فلان، حضرت ناراحت شد. اون وقت نگاه کرد به شیر، عکس شیری که در پرده بود و در دیوار بوده چه میدونم چی بوده، دستور داد که حیوان این رو بگیر یا مثلا عقابش کن یا مجازاتش کن فلان. اون به صورت مجسمه شیر در آمد و حمله کرد. هارون افتاد دست پای امام که آن تو را قسمت میدم به جد رسول الله که اینو برگردون. حضرت فرمود برگرد، توجه کرد برگشت دوباره شد. ها این هم هست، درجه کردید؟ خب حالا این روایت بالاخره برگشت، آخرش برگشت یا نه؟ ما دو میگیم شیر برگرد، من گفتم شیر برگشت بارده، این حرف درستی. حالا من عرض میکنم، همه اینا رو عرض خواهم کرد. ببینید، قال و ولحاسه بله وفیه نه، بل بدونا که ما فی امر الامام الاسد المنگوش الالبساط به اخص ساهر فی مدز الخلیفه، دستور داد ساهر بگیره، پس شد دیگه، یا از این جهت امکان داره. او به ملاحظت لون نقش لذی خب فی الحقیقه اجزاء لطیفتون من السب، یا به خاطر اینی که اون رنگ نقاشی یه مقدار از اجزاست دیگه، اجرام لطیفه است که در اونجا نقاشی شده، به ملاحظه اون اجرام خدا میگه بهش روح بده. توجه کرده؟ اینا همه اصلا این روایات رو اینجور توجیه کردن، انگار خداوند روز قیامت واقعا میخواد به این طرف بده، بگه به این روح بده. خداوند از باب عقاب، از باب توبیخ که حالا که اینو درست کردی یالا بده، یالا روح بده، نه اینکه واقعا امکان داشته باشه. در این یالا گفتن ممکنه طرف قدرت داشته باشه یا ممکنه قدرت داشته. مثلا فرض کنید یه بچه آتش زده یه خونه را، اصلا قدرت خاموش کردنش هم نداره، پدر میاد میزنه فلان فلان، چون خب آتش که روشن کرده، خب بیا خاموش کن دیگه، یالا بیا خاموش کن دیگه. توجه کردید؟ این از اون بابه، از باب توبیخ، نه اینکه خدا واقعا به این بگه که حتما روح بده تا بیایم ما مقدمت چونی کنیم که امکان داره نداره، مجسمه براش درست کنیم، جرم براش پیدا کنیم، خاکشو پیدا کنیم. این حرفا واقعا اینجور توضیح کردن ها. لم یتکلم به فقیهون، بله، و از هر من الکل صحیحت محمد ابن مسلم سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، وقت گذشته